من یه قبل از به توضیح و سوال شما این عرض کنم که خوشبختانه که از برهای بنیاد ملی نخبگان در سال 99 و همین بعد بحث بیانیه دوم هست در بعد میخوان. ببینید این بیانیه دو بار سنگینی هست که تن میطلب تمام با حاضرمیت قوای سگنه نروهای خصوص مرداشتش. بنابر من اولین شرط برای حرکت واقع همراه با امید برای این بوده عزم و اراده ملیست به ویژه در رهبران کشور. عنوان رهبری نام و زدگذار کلی مملکت در واقع کار خودش انجام دادن و بیانیه رو که هم خیلی ها میدن که چقدر زحمت شده این بیانیه تهیه و ایشون هم خیلی تأکید دارن که و فرموده واقعا روی این بیانیه چون خیلی انتظار دارم که بقیه در روی اون رو کنن. اینجور میکنم که این بیانیه باید الان توسط حاکمیت مرحله اتی سوده بشه. ازا این بیانیه یک مرحله یکتی فراهم شده و باید نگاه بکنیم یک تجربه 40 ساله. یعنی در واقع بیانیه این دورت است که یک نگاه به گذشته رو داره و یک نگاه به آینده. حالا باید ببینیم اون نکش آیا سارها و نظام ما آمادگی علیات کردن بیانیه رو نه. عرض میکنم از بود تجربه آمادگی هست، اما از نظر نگاه آینده آمادگی باید ایجاد شود.
یعنی باید بشه.
خب حالا من اگر عملیاتی در الان ببینم شاید و به خصوص فلحال مجلس یادمومی سر کار خود آمد و دویی که در آید یکی از تا سال آید سر کار خواهد اومد، یکی از وظایفش همین عمدن این بیانیه طالب ساختارها و اگه دقیق تخواه میگیم فرایند من باید ساختارها فرایندهای فعلی برای این بیانیه اصطلاح بهندی یا نگاه دوبارهی بشود. مخاطر اقتصاد روز بیشتر میشه، یعنی دیگه به سادگی نمیتونید راحت برابر کنید که این اتفاق اقتصادی اجتماع اتفاق خواهد افتاد، بلکه شما باید یاری بکنید که اتفاق بیفته. یعنی شما نگاه روند گذشته همون بند باید یا امروز دیگه جوابگو نیستن. ما با پیشبینی های مبتنی بر اکتشاف و تحقیق و اولین فرد از هفتگاه معظم رهبر حتما در واقع نگاه خاصی و پژوهش رو بلد. یعنی میخوام من که شیبس علم و پژوهش و تحصیل تحقق پیدا کنه مطالب آیند لذا میطلب. یعنی به نظر من یک دستور در واقع برهن و یعنی برای دولت آینده و ملز یاز نظر من همین عملیاتی کردن گام از طریق قانون و مقررات یک طرف و طرف دیگر بازمهندسی ساختار و فرآیندها در ساختار حکومتی ما هست.
متشکرم آقای دکتر. مثلا این بازسازی بنام انجام نمیشه یا حداقل خیلی کند و بدی داریم تو این بازسازی. مثلا نوف یه موضوعی رو که در دستور کار داشتیم و برامون عینی مهم بود اصلاح ساختار بودجه ریزی بود که میتونست به عنوان یکی از قدم‌های مهم تو این حوزه مطرح بشه، بگیم آقا اگر ما خیلی می‌خوایم نظام‌هامون رو بسازیم اصلاح ساختار رو داشته باشیم، که عملاً اون چیزی که به عنوان بودجه 99 اومد چیزی نبود که بشه به عنوان اصلاح ساختار یا بودجه اصلاح شده ازش نام بود. چجوری میشه نظام سازی کرد؟ این نظام سازی رو چطوری باید پیش ببریم که هم عملیاتی باشه، عینی باشه، روی زمین باشه و هم خیلی دیگه به بلند مدت‌ها و اینها برنگرده، بالاخره بتونیم ازش بهره ببریم؟
من دوره این نکته که قبل گفتم، چون محور ما بحث بیانیه گام دوم انقلاب اسلامیه، نکنید خود انقلاب اسلامی من اشاره کردم که اساره تمام دغدغه‌های جامعه ایرانی بوده برای ساختن ایران و در مسیر پیشرفت قرار گرفتن. حضرت آقا بیانیه گام دوم انقلاب و یک جهاد، یعنی به این گونه، یعنی در واقع یک نقشه، یک مانیفستی طراحی میکنن و تعریف کردم برای جهاد بزرگی برای ساختن ایران. تو این جهاد بزرگ برای ساختن ایران فرمایش ایشون این است که اقتصاد یک نقطه کلیدی است و اقتصاد قوی است که میتواند ما را در این مسیر ساختن در واقع میشه گفتش که ایران در واقع موفق بذاره و اقتصاد ضعیف باعث در واقع میشه گفتش که طمع دشمنان و طمع در واقع میشه گفتش که نظام سلطه میشه برای ضربه زدن به اقتصاد ایران، کما اینکه امروز این چنین است. اگر امروز دشمن در عرصه اقتصادی در واقع متمرکز شده و با ابزار تحریم به مقابله با انقلاب اسلامی در واقع پرداخته، به واسطه این است که ضعف و در واقع میشه گفتش که اون بیماری اقتصاد داخلی در واقع شناخته و رو اون در واقع متمرکز شده. نکته که حضرت عالی در واقع به یک معنی اشاره کردید و در بیان برخی از در واقع دوستانم بود، ناظر به این است که نکنید ما تو عرصه تغییر ساختارهای اقتصادی یه نکته باید دقت داشت، مواجه هستیم با کنشگرانی که این کنشگران دارای قدرت انتخاب هستند و موقعی که قرار اصلاح ساختاری در اقتصاد در واقع رخ بده، باید سطوح مختلف به یک معنا نهادی که مواجه هست اون کنشگران با اون در واقع میشه گفتش که سطوح نهادی باید دیده بشه. یک چیز مرسومی است در ادبیات متعارف اقتصادی که شما نمیتوانید دست به اصلاح اقتصادی بزنید مگر اینکه حالا چه 4 چه 5 تا سطوح در واقع تحلیل میشه، یک سطح نهادهای غیر رسمیه یا هنجارهای عمومی که در جامعه در واقع شکل گرفته. اقتصاد ما اصلاح نمیشود مگر اینکه باورهای اقتصادی ما، فرهنگ اقتصادی ما، رفتارهای اقتصادی مردم ما نیازمند برخی از تغییر و تحولات هستند. یعنی در سطح نهادهای غیررسمی باید فکر کرد. ادراک عمومی که مصرف کننده ایرانی نسبت به مصرف کالای ایرانی و خارجی داره، این در اون باورهای نهادی خودش شکل گرفته. نسبت به نحوه پسندازش که در یک عقبه تاریخی 150 ساله با توجه به وقایع اقتصادی که در کشور اتفاق افتاده، این در ذهن مصرف کننده ما شک گرفته. در ذهن تولید کننده ما باز این ادراک و فرهنگ عمومی رسوخ پیدا کرده که آیا تولید دارای ارزش افزوده است، آیا نظام انگیزشی براش ایجاد میکنه یا به سمت بازرگانی و دلالی حرکت میکنه. پس یک قسمت از این اصلاح ساختاری که ما بتونیم اون سطوح غیر در واقع میشه رسمی یا نهادهای دو یا هنجارهای عمومی جامعه رو اصلاح کنیم. سطح دومش که شاید مورد اشاره جامعه دکتر طالبی هم بود، نهادهای رسمی و قواعد عمومی حکمرانیه، از نظام حقوق مالکیت گرفته و نظامهای حقوقی که بسترساز هر گونه در واقع تعاملات اقتصادی هستش. سومی سطحی که من به نظرم میرسه که لای دکترم اشاره کردم به نزدیکی ایام انتخابات مجلس که خب ظرف چند روز آینده در واقع انشالله یک انتخابات پرشور و حماسی و با بهترین انتخابهایی که توسط مردم در واقع صورت میپذیره، ما شاهد یک مجلس مؤمن انقلابی باشیم، چیزی که در واقع رهبری بارها در واقع مورد اشارهشون بوده. سطح حکمرانیه آقای دکتر مروی، من احساس میکنم که آنچه که امروز حلقه مفقوده خیلی جدی اصلاح ساختاری در کشور ما هست، همین نبود یک نگرش یا یک تصویر یا یک روایتی از حکمرانی اقتصادی در کشوره. یعنی مشکل امروز دولت در و مدیران اجرای ما در عرصه اقتصاد این است که مجموع بردارهاشون همجهت نیست. یعنی این مسائل اقتصادی و مشکلات اقتصادی هر کسی مانند اون فیل مولانا شده که در تاریکی هر کس یک در واقع تصویری و یک برایندی داره از در واقع این مشکل. ولی من همه اینها رو جمع میکنم. چرا اینو گفتم؟ برای اینکه یکی از اتفاقات و چیزی که خروجی بیانیه گام دوم انقلابی اینه که حضرت آقا تو این بیانیه اومدن به جای اینکه هم مشکلات در واقع زیاد کنن و در واقع وسعت یا بست مشکلات و چالش های اقتصادی ایران رو مطرح کنن، اتفاقا به سمت در واقع چی بودن؟ بست راحل ها بودن. یعنی که انهو یک روایت واحدی در واقع از حکمرانی اقتصادی در بستر انقلاب اسلامی و با نگاه انقلابیگری و مدیریت جهادی اگر رخ بده، ما عملا دوچاره و ترسی از چالش های متعدد در واقع نداریم. شما اگر اون قسمت حل بشه، چالش وابستگی و اتکای به نفت شما حل میشه،
چالش دولتی بودن اقتصاد شما حل میشه، چالش مشکل خصوصی سازی شما حل میشه، چالش تحریم شما که به واسطه ضعف بنیه اقتصاد داخلی شماست حل میشه، چالش رابطه بین درونزایی شما با برونگرایی اقتصاد حل میشه. که و این مشکلیست که شاید برخی از مدیران اجرای ما متاسفانه به علت عدم رجوع به نظرات کارشناسی نخبگانی که ما در کشور داریم، قرار نیست دستگاه اجرایی خودش نسخه بپیچه و بعد بگن ما اقتصاد نخوانده ایم و بلد نیستیم. خیر، بزرگواران و اساتید و بدنه‌ای وجود دارن و من اینجا باز میخوام یه اشاره کنم، روح حاکم بر بیانیه گام دوم انقلاب حماسه است، هیجان و در واقع میشه گفت اون امید آفرینی، اون دلانگیزی که وجود داره و مخاطب این حماسه ایجاد کردن و هیجان ایجاد کردن نسل جوانه. ما امروز شاهد پرورش نخبگان اقتصادی در سطح کشور هستیم که خارج از این نهادهای رسمی حقیقتاً در ارائه راهکار و توصیه و اصلاحات ساختاری اقتصاد بسیار میتونن کمک کنن و انشالله همونجوری که آقای دکتر طالبی هم فرمودن انتخابات مجلس و بستر‌سازی که در رخ میده بتواند این نسل نوپای متخصص و کارشناسان اقتصادی جوان را در عرصه حکمرانی اقتصاد در واقع به وسط میدان اقتصاد و ارائه راه حل های بدی و نوآورانه بکشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم.
توضیح کوچیکش عرض کنم خدمت
کوتاه بفرمایید، چون آقای دکتر آل اسحاق هم به جمعمون اضافه شدن، میخوام با ایشون هم صحبت کنم.
فقط در مورد بیاناتی که هم جناب آقای دکتر طالبی فرمودن هم جناب آقای دکتر سمیعی و صفا فرمودن، عرض میکنم خدمتتون که در حقیقت این هم نکته در نظر داشته باشیم که خدمتگزاران مردم در دولت جمهوری اسلامی ایران هم تمام تلاش خودشون رو برای در واقع موفقیت و پیروزی در واقع اقتصادی کشورمون به کار میبرن. موضوعی که فهمیدم دکتر بسیار مهمی است، بحث علم و فناوری، چون در سازمان برنامه بودجه هم اشاره شد، حالا ما از همکارانم از قول همکارانمون بعد عرض کنم این موضوع رو که واقعا در طول یک سال اخیر به خصوص نسبت به موضوع آینده نگری در این حوزه توجه ویژه شده. مرکز مطالعات آینده این سازمان با همکاری که با سازمان ملی بهره وری ایران نسبت به شناسایی پیشران‌های مهم ارتقای بهره وری در کشور وجود داره، تلاش بزرگی رو داره انجام میده. بحث آمایش سرزمین بسیار مسئله مهمی است که الان در دستور کار قرار گرفته و ما اینو عرض می‌کنیم که واقعا به کارگیری تمام ظرفیت‌های کشور به ویژه در سطح منطقه‌ای در سطح استانی نکته کلیدی هستش که باید بهش توجه بشه و ما واقعا فکر می‌کنیم که از این طریق هستش که صرفا میشه اون نظام مقاوم در مقابل در واقع تهدیدات خارجی و بین‌المللی رو طراحی بکنیم.
خیلی ممنون. البته من فکر می‌کنم که یک فروکاهیدن در مفهوم بیانیه گام دوم داره اتفاق میفته. ببینید، بیانیه خود روند ابلاغ بیانیه گام دوم خودش یک بخشی از این ماجراست. رهبر معظم انقلاب با توجه به اینکه ما در جمهوری اسلامی ایران یک بار سندی رو ترسیم کردیم به عنوان چشم‌انداز، مسیر حرکت قله رو نشون دادیم، نتونستیم سیستم اداریمون، دولتمون، مجلسمون به اون سمت بره. ایشون در گام بعدی، یعنی در تجربه این 40 ساله، سنت‌ها و سیاست‌های راهبردی رو دادن، مثل اقتصاد مقاومتی، مثل اصل 44 و غیره، و این اتفاق ها باز هم نتونست اون اهداف رو محقق بکنه. ایشون دیگه مرحله اومد گفت آقا اصلا اون سند، اون چشم‌انداز، این پشتوانه، این نقشه راه، بیانیه گام دوم کاملا نقشه‌ایه. یعنی همونطور که آقای دکتر سمیعی هستن میگن که آقا کاملا امیدبخش و حرکت آفرینه، ایشون میگن آقا ما این تجربه ها رو داشتیم، این 6 تا حوزه بریم اینو اجرایش بکنیم. یعنی دقیقاً دیگه الان جاده ها و مسیرها هم مشخصه، اما همچنان ما داریم با همون ادبیات سنتی با این موضوع مواجه میشیم. باید بشود ها رو میگیم، ما آمایش سرزمین و کارهایی که همیشه داشتیم میکردیم و داریم میگیم اینجا. اینجا یه ذره به نظرم ما داریم به موضوع از پایین و خیلی سطح پایین بهش نگاه میکنیم. اما حالا قبل اینکه به این بپردازیم، با آقای دکتر آل اسحاق هم گفتگو کنیم. ایشون هم در دولت بودن، هم در بخش خصوصی بودن، هم فعال اقتصادی هستن، هم همین امروز از حوزه اقتصاد برامون میتونن روایتی رو داشته باشن. فرصت خوبی است که از محضرشون هم استفاده بکنیم. آقای دکتر یحیی آل اسحاق سلام، وقتتون بخیر.
منم خدمت شما و همه عزیزانی که در حال مذاکره هستید و همه شنوندگان، و تبریک ایام، انشاءالله که این ایام پر خیر و برکت و سرشار از عزت برای همه جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران عزیز و همه ملت بزرگوار ایران باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر آل اسحاق، خیلی مستقیم و متمرکز بر یک موضوع اگر بخوایم در بیان نگام دوم صحبت بکنیم، حوزه اقتصاد هست. یکی از مهمترین رکن‌های هم بیان نگام دوم، هم حکمرانی اقتصادی، حکمرانی سیاسی و غیره جمهوری اسلامی ایران. ما چی کار کردیم؟ الان یک سال بیانیه مطرح شده است و در حوزه‌های مختلف، چه در بخش خصوصیمون چه در بخش دولتیمون، اقداماتی رو انجام دادیم. ارزیابی شما از مسیری که برای اجرای بیانیه گام دوم در یک سال اخیر طی کردیم رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از این که بگیم چه کردن ظرف این یک سال، اجازه میخوام مثل همیشه یه مقدمه کوچیکی داشته باشم که فضا آماده بشه و بعد عرض کنم.
بفرمایید.
واقعیت این است که ما گام دوم را در شرایطی داریم شروع میکنیم که 40 سال از انقلاب اسلامی ایران با همه افت و خیزها، مسائل داخلی و خارجی، عرض شود که گذروندیم. خب نتیجه این گذروندن مفاهیم متعددی داره. اولین مفهومش این است که 40 سال تمام استکبار، از همون روز اولی که انقلاب به وجود اومد، مشدایان گفت زلزله در اثر که کره زمین ایجاد شد و واسای استکبار مثل بوش پدر و غیر و پدر عرصبت که همه عنوان کردن که ایران مرکز شرارت عالم هست، همه استکبار دست یکی کردن بر علیه این حرکت انقلابی الهی، عرصبت که قیام کردن. خب این دنبال کار خودشون بودن، ما دنبال کار خودمون. نتیجه این 40 سال یک اثری داشته که در وضع مسائل اقتصادی من میخوام عرض کنم، این است که اینها عمده فشاری که آوردن در روی حوزه اقتصادی، البته نظامی و فرهنگی اینا بود، ولی عمده جنگ اقتصادی رو با ما شروع کردن. همین که 40 سال یک ملت، یک کشور توانسته است در مقابل همه عزم استکبار با همه اقتدار و توانایی ها و همکاریاشون با هم داشتن مقاومت کنه، این یعنی این که الان یک آمادگی داره که بتونه کارهای بسیار بزرگی رو در حوزه اقتصاد انجام بده.
بله.
یعنی میتونم برسونم چی میخوام بگم؟
بله،
یعنی
بله.
که انسان با یه دونه سرماخوردگی از میفته، یه وقت این است که تمام امراضی رو که محتمل بوده دفع کرده.
درست.
و الان این یک قهرمانی است که یه مقدار ذات‌الریه گرفته، یه مقداری عرض شود که سر آنفولانزا داره، ولی بدن قهرمانه. ما با این وضع داریم وارد گام دوم اقتصاد میشیم. حالا آورده هامون چیه در این حوزه؟ یکی همین توان مقاومت هست که در همه حوزه های اقتصادی اینا هر چی بلد بودن انجام دادن و به حمدالله ما پاتک شه زدیم و مقاومیم هستیم. ما نکته دوم این است که در همین مسائل آورده هایی که ما داریم تحویل گام دوم میدیم، یک نیروی تحصیل کرده جوان بارور شده است. یعنی این که در شاخص های اقتصادی مستحضری که آورده توسعه نیروی انسانی بزرگترین شاخص، بزرگترین آماره. ما الان از نظر تعداد فارغ التحصیلا حدود 14 میلیون فارغ التحصیل داریم و حدود 4 میلیون تو دوران دانشگاهی داریم. همه اینا انسانهای بارور شده آماده کار با سن حدود 30 سال یا کمی بیشتر، پر انرژی، پر توان. از نظر توسعه انسانی تعداد مهندس در دنیا سومیم ما نسبت به جمعیت. از نظر آورده های انرژیمون، نفت و گاز و عرشبه که برق و امور زیربنایی، من دیگه حالا خیلی وقت این قسمت نگیرم، ها به منطقه هستیم، ژئوپلیتیک منطقه. یعنی ما با یک آورده و عرشبه که مبانی که میتوانیم جهشی بریم جلو. نکته دوم این است که همه این هزینه هایی که ما کردیم در مقابل یک سندی که متناسب با جمهوری اسلامی ایران هست در 24 بند نقشه راه هم دستمون هست، اقتصاد مقاومت. این هم چیزی کمی نیست. این نتیجه 40 سال هزینه و فایده است که بودیم. پس این هم داریم، توان بالقوه داریم، مقاومت عرض شود که ایجاد شده رو داریم، آنچه که باقی میموند برای ارشد حضور در گام دوم یک نقطه کلیدی هست. اگر من تمام عرضم رو فقط در این یک جمله بتونم بگم، من عرض میکنم که ما میتوانیم هم بر مشکلات موجود موفق بشیم که میدونیم در رو نظام بانکی، در عرضیت محیط زیست، در اشتغال، در تورم، در بودجه، مسائل متعددی که در مشکلات جاری داریم، هم بر اینها میتوانیم موفق شیم، هم آینده نگریمون رو میتونیم، هم مثل بقیه حوزه‌های اقتداری که به حمد الله توانستیم داشته باشیم در حوزه‌های بسیار نظامی، اقتدار منطقه‌ای و و و در حوزه‌های اقتصاد هم میتونیم جهش بدیم. اون چیه؟ اون یک جمله فقط، و اون این است که درک جمهوری اسلامی ایران از جانب تصمیم سازا و تصمیم گیرا و برنامه‌ریزا و مدیران است. اینه درست درکش کنیم. یعنی چی؟ یعنی این که جمهوری اسلامی ایران سه تا واژه داره: جمهور، اسلام، ایران.
آیتون ما چون خیلی زمان نداریم، میشه بفرمایتون حوزه کارنامه یک ساله اجرایی هم چه
اتفاقی؟ الان من یک چه تموم کنم میرم الان درست نقطه آخر عرض من هست. عرض من این است که این مدیرایی که دارن میخوان اجرا کنن، تصمیم بگیرن، قانون وضع کنن، عرشبت که باید دو بازوه باشن، هم در لبه علم و دانش اقتصاد باشن، هم باور به آرمان ها و شعارهای انقلابی باشن. این دو بازوه بودن مسئولین میتواند کلید همه مسائل باشد، یعنی یه بودی نمیتواند این مسئله را حل کنه. این خلاصه ی عرض من بود. و اما در رابطه با اقداماتی که عرشبت که از اون مدت کردن، اولین اقدامی که انجام شده به حمد الله فضا سازی شده. یکی از اینها حضور جوانها در حوزه های تصمیم گیری و تصمیم سازی. این تقریبا این فرهنگ برای همه دیگه داره جا میفته. ما باید اگر میخواهیم از انرژی اجتماعیمون استفاده کنیم، از توان باید جوانها را حضورشون را عملیاتی کنیم در حوزه های مراحل مختلف. این یه چیزی که تقریبا جا افتاده. نکته دوم این باوری است که ما باید از غرب و غیر غرب ببریم رو پای خودمون بایستیم. یعنی اینکه تجربه کردیم در همه حوزه‌ها، سیاست داخلی، خارجی، اقتصادی، همه این حرفا، دیدیم ما چاره ای نداریم رو پای خودمون بایستیم. خب الحمدلله این تقریبا داره جا میفته، هم برای مسئولین جا افتاده، هم برای مجلس، هم احتمالا نمنمک برای دولت. و این کار کمی نیست. یعنی اگر ملت ما، مردم ما، مسئولین ما بدونن که چاره ای نیست، کس نخواهد پشت من جز سر انگشت من. و این به معنای عدم تعامل با دنیا نیست، ولی این که ما باید عرشبت که به پای خودمون باستیم.
بسیار.
نقطه دیگری که داره کم کم جا میفته در بخش عملیات اقتصادی، این که درونزای بروننگر که از جز این شرایط ما بود، یعنی این که ما تکیه بر تولیدات داخلی با نگاه بیرونی. شما الان میبینید در حوزه های تولیدات داخلی ما، نمنمک تولیدات ما داره تولیدات صادرات محور میشه. نمنمک شما میبینید که در تراز بازرگانی ما صادراتمون داره مشکلات خودشا نمنمک حل میکنه، اگرچه مشکل هنوز زیاد داره، ولی بالانس تجارت خارجی ما نمنمک داره به سمت صادرات میره. ما میبینیم که مسئله جدا شدن از نفت داره کم کمک بسمایی میشه که آشکودنی. یه زمان هیچ کس باور نمیخواست بکنه که اگر از نفت جدا بشیم ما بتونیم مملکت اداره کنیم. الان تو بودجه امسال حداقل در بیان عرض شود که در نظام تصمیم گیری داریم میریم به این سمتی که عرض شود که نفت را ببریم در حوزه های سرمایه گذاری، در حوزه بودجه جاری مصرف نکنیم. یه سری اقدامات این چنینی، یا اینکه همه تقریبا داره جا میفته برای همه. اگر مسائل اقتصادی بخواد سامان پیدا کنه، باید یک عزم واحدی در همه ارکان تصمیم گیری و تصمیم سازی بشه. یعنی چی؟ یعنی بین مجلس، دولت، مردم، رسانه ها، نخبگان یک نقشه واحدی باید باشد که همه دست به دست هم بدیم در حوزه اقتصاد این سامان پیدا کنه. اقتصاد با شاخه های متفرق سامان پیدا نمی کنه. اینم نمنمک داره جا می افته. این که ما یک نقشه راهی را که داریم به عنوان اقتصاد مقاومت 24 بند، اینه باید عملیاتی کنیم در حضور زندگی اقتصادی بود. این آرام آرام یه مقدار کند داره پیش میره، ولی نمنمک زمینش داره فراهم میشه.
خیلی ممنونم.
این مسائل تحت فشارهای خارجی است، این تحریمایی که ایجاد کردن آثار اونها هست. البته تحریما بیشتر از 30% در اقتصاد ما اثر نداره، 70% تدابیر اقتصادی ما هست. یکی این فشار، به هر صورت این فشار و این تهدیدها باعث شده که خود به فکر مسائل داخلی ماشین. یکم این نتیجه گیری که داریم میبینیم، یعنی واحدهای تولیدی ما میبینن که داره زمینه بازار واسه شون آماده میشه، یه مقدار اگر کیفیت کارشون، قیمت کارشون، خدمات کارشون رو درست رقابتی بکنن، میتونن در هم منطقه و هم هر شرط که داخل کشور مسائل حل کنن. من به نظرم اگر با اینه که خوشبینی نگاه کنیم، اقداماتی انجام شده است ولی سرعتش کم، و این سرعت باید اضافه کنیم. آخرین عرض من این است که الان وقت بزنگاه تنظیم آینده نگری برای 4 سال با انتخاباتی که در پیش داریم. اگر واقعا دور از هر گونه شعار مردم ما بدونن مسئله اصلی ما چه در حوزه تهدید، چه در حوزه ارشد مسائل داخلی، مسائل اقتصادی هست، آدمایی رو انتخاب کنن که این آدما دو تا خصوصیت داشته باشن: یک، اقتصاد را بفهمن، تجربه اقتصادی داشته باشن، دوم، مرتبط که مسائل منشون بر ماشون غلبه نکنه.
بسیار.
آدمایی باشن که ملی فکر کنن، گروه من، حزب من، دسته من، منطقه من. الان وقت ما بودن هست، مندن نیست. اگر ما حل شه منم حل میشه.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر آل احسان که در گفتگوی ما شرکت کردید.
متشکرم، ببخشید طولانی
شد. خواهش میکنم، خیلی ممنونم، متشکرم. یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم برای جنبندی بحثم.
شوق رهایی نغمه تکبیر ما بود، نام خدا فریاد عالمگیر ما بود، زنجیرهای کهنه را وا کرده بودیم، شب را به نور و نغمه ها شاد کرده بودیم. آن صبح سرزنده آمد با خون سرخ شهیدان، روح خدا جلوه کرد و در احمد آمد بهاران. آن صبح سرزنده آمد نفس زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن عشقی که آتش به جان زد. فجر آمد و شب از مسیر تیر اشوامان، آن خاطرات روشن از صبح و تماشا ما، آنک صدا زد غیرت ما جان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را، آه ستم سوز مسلمانان عالم را. آن صبح سرزنده آمد با خون سرخ شهیدان، روح خدا جلوه کرد و در احمد آمد بهاران. آن صبح سرزنده آمد نفس زمان با از آن زد، جوشید از این خاک روشن عشقی که آتش به جان زد.
خیلی متشکرم. شنونده برنامه گفتگوی روز هستین از رادیو گفتگو. یک بار دیگه امروز رو، یعنی سال روز پیروزی مردم و انقلاب اسلامی ایران، خدمتتون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که سالهای متمادی این روز رو بتونیم جشن بگیریم و جشنهای بزرگتر و اتفاقات بزرگتری رو هم پیش رومون داشته باشیم. ما زمان زیادی رو تا پایان برنامه امروز نداریم. امروز داشتیم در رابطه با بیانیه گام دوم صحبت میکردیم و اجرای این بیانیه، مطالبه از نهادها و فرایندها و بخش